بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفى المياه سروان عزیز، نور چشمان گرامی، به خصوص دانشجویان جدید را خیر مقدم عرض می کنم و از خدای متعال درخواست می کنیم که همه ما را در راهی که موجب رضای خودش و اولیای خودش هست موفق بداریم. صحبت کردن درباره این مؤسسه و برنامه‌هاش و تاریخش و اهدافش و وظایفی که بر عهده داره فراوان است و کما بیش هم شما شنیدید و هم زمینه برای کسب اطلاع فراوانه. گوییم که برای تازه واردین توضیح دادن اهداف این برنامه‌ها یک امر ضروری است و هر قدر نسبت به اهداف و خط مشی کلی روشن‌تر باشند و آگاهی بیشتری داشته باشند بهتر میتونند برنامه‌های خودشون رو تنظیم کنند، توقعات خودشون را متناسب کنند با اهداف و با واقعیت‌ها و امکانات. ولی ورود در این مباحث وقت زیادی را از شما عزیزان میگیره که من دوست ندارم اولویت ها را فدای این مسائل کنم. اون چه برای ما بیش از همه چیز اهمیت داره توجه به یک تکلیف بسیار سنگینی است که امروز بر دوش روحانیت سنگینی میکنه، تکلیفی است که مفری از پذیرفتن این تکلیف و انجامش نیست. یک تکلیفی است که در اثر نبودن من به الکفایه تعین پیدا کرده و کسانی که آگاهی بیشتری دارند، کسانی که امکانات بیشتری دارند، وقت بیشتری دارند، فراغت بیشتری دارند، استعداد بهتری دارند، سهم بیشتری از این تکلیف را باید به دوش بگیرند. و اون تکلیف تبیین معارف اسلامی در سطح جهانی و دفاع از مواضع اسلامی است که این دومی امروز خیلی اهمیت بیشتری پیدا کرده. تبیین اسلام وظیفه اولیه هر عالم دینی است، البته وظیفه هر مسلمانی است، ولی بر حسب تقسیم کار بار سنگینش و عمده این تکالیف به دوش دانشمندان و فرهیختگان قرار می‌گیره. ولی امروز این تکلیف خیلی سنگین تر شده و ابعاد گسترده تری پیدا کرده و بعد دفاعیش خیلی مهمتر شده. یه نمونه کوچکی عرض بکنم که ما در گذشته مثلا یه تکلیفی که داشتیم در مورد یک مسئله خاصی چه تلاش های عجیبی را می طلبید و چه کسانی سالیان درازی زحمت ها می کشیدند تا این وظیفه رو انجام بدن. به عنوان نمونه از می کنم، این معناش این نیست که مهمترین مسئله رو طرح کردن. از همون آغاز تشکیل حوزه‌های علمیه شیعه، مسئله اختلاف بین شیعه و سنی در مسئله ولایت و امامت مطرح بودی. کتاب‌های زیادی از زمان شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، بزرگان دیگه در این زمینه‌ها نوشته شده، ولی با تلاشی که حدود 12 قرن علمای شیعه کرده بودند، باز در این عصر ضرورت داشت که کارهای نوعی انجام بگیره، بعضی شبهه‌هایی که جدیداً مطرح شده اونا پاسخگویی بشه، تحقیقات بیشتری انجام بگیره. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه بیش از 50 قرن عمر شریف خودش رو صرف کرد متمرکز در همین مسئله. سفرهای طولانی کرد و رنجهای فراوانی تحمل کرد. بعضی از سفرهایی که ایشون به هندوستان گرد، از بعضی از کتاب ها میخواست نسخه برداری کنه، فیش برداری بکنه، طوری بود که در هوای گرم تابستان، ماه رمضان، ایشون 24 ساعت غیر از چند ساعت کوتاه برای استراحت و نمازش، بقیه اوقات شبانه روزش را در کتابخانه ها سپری میکرد. و محصول کار در حدود 50 قرن کارش کتاب شریف القدیر شد. این در یه مسئله بود که 12 قرن علمای شیعه در این زمینه کارها کرده بودند، تحقیقات فراوان. اونقدر کتاب ما در این زمینه داریم که تهیه فهرستش کار سنگینی. در این حال به خاطر اینکه شبهه‌های جدیدی از طرف بعضی از نویسندگان مصری مطرح شده بود، تشکیکات جدیدی شده بود، ایشون تقریبا باید گفت تمام عمرش را، حالا تمام یه مقدار مبالغه است، ولی حدود 50 قرن ایشون تلاش کرد تا برای پاسخ دادن بعضی از شبهه‌هایی که درباره مسئله امامت و ولایت بود، ایشون تحقیقات مستند بکنه، از مدارک اصلی روایات را تحقیق بکنه، در بیاره. این نمونه کاریست که یک محقق مجاهد، کسی که این را یک جهاد علمی برای خودش میدونه، برای پاسخگویی به چند تا شبهه در زمینه ای که صدها و شاید هزاران کتاب ما درست نمیدونیم، در این زمینه ها کار نکردیم، کتاب در این زمینه به زبانهای مختلف نوشته شده، باز برای تکمیل اینها این همه زحمت به خودش هموار کرد. جزاه الله ان امیر المؤمنین خیر الجزا. عاشق علی بود، عاشق ولایت بود و عمرشو در این راه سپری کرد و این ارمغان بزرگ را به کتابخانه شیعه اهدا کرد. من میخوام این را از این نمونه استفاده کنم. اگه برای یه همچون مسئله ای که صدها کتاب در طول تاریخ دربارش نوشته شده، به خاطر اینکه بعضی از ابعاد این مسئله، بعضی از شبهاتش اونچنان مستند نبود، مدارکش در دست نبود و مورد تشکیک واقع می شد، جا داشت که چنین شخصیتی عمده عمر شریف خودش رو صرف این کار بکنی؟ آیا ما امروز با انبوه شبهاتی که ضروری ترین مسائل ما را در قلب اسلام و تشیع زیر سوال برده، چه وظیفه‌ای برده؟ امروز در پایتخت جمهوری اسلامی ایران در مرکز معارف تشیع، روزنامه‌هایی، کتاب‌هایی، میزگردهایی، سخنرانی‌هایی، بحث‌هایی انجام می‌گیره که آدم خواب نمی‌دید در یک کشور اسلامی کسانی جرأت پیدا کنند چنین حرفایی رو بزنن. چیزهایی که همه شما کم و بیش آشنا هستید، ولی یقین دارم که هیچ کدامتون به عمق خطرهای اونا پی نبرد. و این خطرهاییست که بنده قبل از 20 سال از همون آغاز انقلاب احساس میکردم و دوستان تذکر میدادم که بزرگان شخصیت‌های درجه اول کشور ولی مورد توجه قرار نمیگرفت، باور نمیکردن. ولی خب امروز اون چرا ما به عنوان احتمال عرض میکردیم و قبول نمیکردن، امروز به صورت بیان صریح شخصی به عنوان روشنفکر مذهبی، به عنوان کسی که اصلاح دینی میکنه و حمایت از دین میکنه و میخواد دین را از انزوا در بیاره و بخواد جلو کافر شدن جوانهای مسلمان و نسل امروز را بگیره با این بهانه ها، با این ادعاها، بیاد بگه اون اسلامی که پیغمبر 1400 سال پیشتر آورد امروز نه امکان عمل داره و نه مطلوبه. و بگه پیغمبر که آمد برای این نیامد فقط که پیغمبر خاتم باشی، اومد که اصلا نبوت را خاتمه بدی، یعنی بساط دین رو برچی. این کسیست که در 12 سال پیشتر در همین حوزه علمی میمد تدریس میکرد و عده‌ای از جوانان متدین پرشور علاقمند دورش رو می گرفتن، تو خیابون دنبالش را می افتادن به عنوان استاد برجسته، به عنوان استاد عدیم المثال در بعضی از نوشته های از مجلات حوزه ازش نام برده می شود. استاد عدیم المثال، محقق بی همتا. و مسائل دیگری که با ذکر اونا نه خودم رو ناراحت کنم نه شما را. مشت نمونه خروار است. و عجیب اینه که اینا به نام اسلام گفته میشه. گفته میشه اون کسانی که قرائت‌های سنتی از دین دارند اینها مانع میشن از رشد اسلام. اسلام رو باید اینجوری تعریف کرد تا جوان‌ها کافر نشن. چجوری؟ بگیم اسلام 1400 سال نه امکان اجرا داره و نه به هیچ وجه مطلوبه. پس چی؟ هر که هرچی خودش عقلش میرسه، برداشت خودش، قرائت خودش، اون مطره، اون قرائتی که اسلام بشه منهای اسلام، اون میشه مطلوب، اون میشه دفاع از اسلام. مسئله وحی، مسئله عصمت، مسئله شناخت دین، مسئله فهم پیغمبر و امام از دین که آیا این فهم درستی است یا نه، اینها غلطی. صریحا میگن که پیغمبر و امام فهمشون فهم بشری بود و فهمشون از دین معصوم نیست، اون که اشتباه کردن، ما دین را بهتر از اونا میفهمیم. راجع به معاد، راجع به احکام، راجع به تمام نظام‌های اسلامی، خب در یه همچون شرایطی یه روزی علامه امینی احساس می‌کرد که بعضی از پاسخ‌هایی که علمای شیعه در طول 12 قرن دادن اینا احتیاج داره به اینکه مدارکش بیشتر، مدارک اولیه شناسایی بشه تا جواب‌ها محکم‌تر عرضه بشه. 50 سال زحمت کشید تا مدارک اینا را از کتاب‌های خود اهل تسنن پیدا کنه، حاصل شد کتاب اهل قدیر. امروز ضروری ترین مسائل ما به طور جدی در روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، سری کلاس های درس دانشگاه انکار میشه، مسخره میشه. اون وقت چه تلاشی رو در مقابل اینا میطلبه؟ اونقدر این مسائل عادی شده، اونقدر هی گفتند و نوشتند و خودشون میگن، میگن اونقدر باید بگیم تا جا بیفت. صد مرتبه جوابشون بزن جوابا رو نشنیده میگن، باز همون حرف خودشون تکرار میکنن تا در اذهان عموم مردم این حرفا عادی بشه. کی گفته خدایی هست؟ یه احساسی است کسی پیدا میکنه. چه دلیلی داریم که وجود خارجی داریم؟ براهینی که برای اثبات خدا واقع شده همش مخدوشه، هیچ کدام درست نیست. اون احساسی که پیغمبر به عنوان تجربه دینی میکرد که فکر میکرد کسی بر او نازل شده و آیه نازل شده، این حرفا و احساس شخصی بود، چه دلیلی داریم که واقعیت داریم؟ چه برهانی بر این است که پیغمبر پیغمبر بوده؟ اصلا چه برهانی داریم که پیغمبری وجود داره در عالم؟ اینا براهین متافیزیکی است، اینا بر اساس منطق ارسطویی است. پر اینا فاتحش رو خوندند، منطق ارسطویی باطل شد و مسائل متافیزیک باطل شد و امروز علم علوم تجربی است، بقیهش هم همش مورد خدشه است. چه اعتبار اینا؟ و الی آخر، احکام ضروری اسلام را آشکارا مسخره کنند و کانو به آیات الله یستهزئون. در این شرایط وظیفه من و شما اینه که فقط معنی مشتق و اینا رو بحث بکنیم و استصحاب قهقرارا و کلی قسم ثالث و خیلی هم ناز کنیم به امام زمان که ما خدمت کردیم به دین شما، اسلام را حفظ کنیم. این یک نمونه ای بود از این که ما توجه پیدا کنیم که البته به حمد الله نسل جدید انقلاب از دانشجو و طلبه مسئولیت های خودشون رو خوب درک می کنند، هوشیار هستند، ولی به هر حال تذکری است که مسئولیت ما در مقابل شبهه افکنی ها و در بعد دفاع از اسلام و مقدسات اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه با مسئولیت تمام علمای اسلام در طول تاریخ نیست. اگر بنده عرض بکنم و حاضرم اینو اثبات بکنم که مجموع شکوک و شبهاتی که از آغاز اسلام تا به حال درباره اسلام و تشیع القا شده، به اندازه شبهاتی که در این 20 سال اخیر نسبت به اسلام و حقایق دین و احکام دین شده، اینها تخش میچربه. خیلی استبعاد نکنید، سنگینه به گوشتون، ولی دقت کنید خواهید دید که من خیلی بی پایه حرف نمیزنم. یعنی باری که 1400 سال علمای اسلام و شیعه بر دوش کشیدن، شما در این زمان یک جا باید به دوش بکشید و بلکه سنگین تر. خب در مقابل این مسئولیت سنگین وضع ما چجوری؟ متاسفانه شرایط زندگی علارغم این که نعمتهای فراوانی ده دسترس قرار گرفته، ابزارهای جدیدی، تکنولوژی پیشرفته برای آموزش و تبلیغ که به هیچ وجه قابل مقایسه با امکاناتی که در اختیار علمای پیشین بوده نیست، از کامپیوتر، از نوار و تلویزیون و صوت و تصویر و انواع و اقسام وسایل آموزشی و امکانات دیگری که برای طلاب این زمان فراهم است که حتی در زمانی که ما طلبه بودیم 1/3 اینها هم فراهم نبود، علارغم همه اینها شرایط زندگی اجتماعی طوری شده که به قول ما به زبان عوامی بنده وقتای ما خیلی بیبرکت شد. بنده خودم در همین حوزه بعضی از آقایون تشریف دارند، شاهدند که بلوف نمیزنه. مدتی روزی 16 ساعت کار علمی داشتم، خانواده هم داشتم، بچه هم داشتم، زندگی هم داشتم، مشکلات زندگی هم داشتم، روزی 16 ساعت هم کار علمی داشتم. هستند آقایونی که در حضورشون بودیم در بخشی از این کارا با ما مشارکت داشتن. اون وقتی که بنده خودم تو مدرسه طلبه بودم یه وقت محاسبه کردم ساعاتی که خالص صرف مطالعه و تدریس و بحث میشه شبان روزی 13 ساعت بود. حالا غیر از رفت و آمدها نمیدونم چیزهای دیگه باشه که واقعا صرف کار علمی میشه. ولی امروز یه شرایطی پیش آمده که علی رغم افزایش نعمتها اوقاتی که صرف کار علمی میشه، صرف کار علمی خالص میشه، خیلی کمه. اون هم بسیاری ازش با تمرکز نیست. آدم نشسته داره مطالعه میکنه، اما تلویزیون هم جلوشه، گاهی هم فیلم هم داره تماشا میکنه. همه جالب اینه که گاهی به جای فیلم از کارتون ها هم تماشا میکنه. مطالعه علمی هم داره میکنه، تحقیق علمی. خب این تمرکز وقتی نباشه محصول زیادی نخواهد داشت کار. و مسائل دیگری که همه شما میدونید، به هر حال وضع زندگی طوری شده که آدم نمیتونه از اینها به خودش هم چشم پوشی کنه، به خاطر زن و بچهش نمیتونه، وقت آدم رو زیاد میگیره. و در جمع در یک کلمه تعبیر عامیانه بنده وقتای ما بیبرکت شده، عمر ما کم برکت شده. این از یک طرف. از یک طرف در بعضی از ماها اون خلوص، اون انگیزه های قویی که در زمان شدت وضع روحانیت در دوران پهلوی وجود داشت، اون انگیزه های قوی در ما وجود نداره. حالا شاید هم این مقداری طبیعی باشه که هرچی فشار دشمن از یک طرف بیشتر باشه، کسانی که در مقابله با دشمن برمیخیزن اونا هم جدیتر کار میکنه، انگیزشون قوی تره. ولی به هر حال به هر دلیلی هست، انگیزه های ما خیلی قوی نیست. اونطوری که باید عاشق تحقیق باشیم و همه چیز رو فدای کشف یک حقیقتی بکنیم، مسائل دیگر خواسته های زندگی را فراموش کنیم، فدا کنیم در راه تحقیقات علمی، اونچنان نیست. انگیزه های دیگری در کنارش زیاده. به هر حال زندگی سخت، هزینه سنگین شده، اقساط زیاد سر ما باید بپردازیم، باید فکری باشین قسط ماشینمون بدیم، قسط خونمون بدیم، قسط دانشگاه بچه‌مون بدیم، نمیدونم چیزای دیگه بدیم. بالاخره از این چیزاست که هیچ چیز دیگه نباشه، کرای خونه 40,000-50,000 تومان دیگه، کمش 30,000 تومان، اون شوخی نیست. خود ناچار آدم در دوران تحصیل فکر این باشه که بالاخره زودتر یه درآمدی پیدا بکنه، اینا رو تأمین کنه دیگه. بالاخره حالا قرض و قوله هم میکنه، یه وقتی باید پرداخت، بعدش من تا بیاد چشم به هم بزنه این قرضا رو بپردازه، حالا بچه‌ها بزرگ شدن، فکر عروسی و دامادیشون باید باشه و مسائل دیگه. نمیذاره که آدم وارستی و پاک باز در زمینه تحقیق کار بکنه و ذهنش این طرف و اون طرف نره، انگیزه های دیگه دخالت نکنه. البته در همین شرایط هم هستن اشخاصی، کم هم نیستن، ولی به هر حال به اون اندازه‌ای که باید باشند شاید نیستن. کسانی که انگیزه های خیلی قوی داشته باشند و این موانع مادی و مشکلات اینها اونها را از کارهای عمیق علمی باز نداره. و بالاخره مسائل سیاسی که مطرح هست و خواه‌ناخواه ذهن انسان را مشغول میکنه. حالا اگه افسانه هم هست، افسانه های خوبی بود از یک جهت. البته برای ما میگفتند که مثلا فلان عالمی که رفته بود نجف تحصیل میکرد، نامه هایی که از ایران براش میومد اینا مثلا آخر سال میگذاشت مطالعه میکرد. تو یکی نامه اومده بود که مثلا پدرت مریضه، یکی دیگه اومده بود که پدرت فوت کرد و نمیدونم چی، اینا باز نکرده بود بخونه و اینکه ذهنش مشغول نشه. ولی خب ما میبینیم هر روز و هر شب این روزنامه ها و این شرایط خاص فرهنگی و سیاسی جامعه اونچنان ذهن انسان ها این طرف اون طرف میکشونن و درگیر یه مسائل میکنن که آدم با فراغت نمیتونه به کار علمی و تحقیقی بپردازه. خلاصه آفات از این طرف زیاد شده. از یک طرف تکالیف خیلی سنگین شده، از یک طرف آفات خیلی زیاد شده. چیکار باید بکنی؟ یکی از کارهایی که باید بکنیم ما برنامه ریزی و استفاده بهینه از وقت و امکانات. سابقا درسته که فراغت بیشتری بود، انگیزه های قوی بود، چنین و چنان زیاد پیدا می شود، اما راه های پرپیچ و خمی را می فهمودند، زحمات زیادی را می کشتند تا بتونند یه تحقیقی را به ثمر برسونند. دوران تحصیلیشون هم خیلی طولانی، خیلی آرام با کندی پیش می رفت. عجله ای نداشتن، 4-5 سال ادبیات بخونن، مغنی رو از اول تا آخرش بخونن، متول از اول تا آخرش بخونن، اشعار الفیه رو حفظ کنن، از اول تا آخر، از آخر به اول بخونن و چیزای از این قبیل، قصیده برده حفظ کنن، معلقات سب بخونن، مقامات حریری بخونن، چیزایی که شاید اسمش هم رو شما نشینده باشد. اینا همه میشد ادبیات عربی. امروز میشه برنامه ریزی کرد که در وقت کمتری ما به اون نیازهایی که به ادبیات عرب داریم برسیم. متاسفانه این کارم نمی کنیم و یکی از کمبودهای بزرگ ما در بین پرانتز اشاره میکنم که ضعف ادبیات ماست، که قطعا در برداشت های از کتاب و سنت اثر منفی خواهد گذاشت. ضعف ادبیات باعث ضعف فهم متون دینی میشه. به هر حال یک کار باید کرد، این بیشتر به عهده کسانی است که دورانی را به تحصیل و تدریس گذرانده باشند، تخصص هایی پیدا کرده باشند در زمینه تدریس و برنامه ریزی درسی، بتونن برنامه های را تنظیم کنند، کتاب های جدیدی بنویسند که صرف جویی بشه در عمر طلبه و از جمله تخصصی شدن رشته های تحقیقی تا هر کسی بتونه در یک بخشی از این علوم تحقیق بکنه و با تقسیم کار اون نیازها برطرف. این یک کاریست که باید انجام داد. مسئله شناخته شده در همه دنیا، اغلای قوم این مسائل رو درک میکنن، انجام میدن، سرمایه گذاری میکنن و نتایجش هم رو میگیرن. به حمدالله بعد از انقلاب حرکتی هرچند کند در این زمینه شروع شده. البته قبل از انقلاب هم کارهای شروع شده بود بعد بعد از این کلام آهنگ سریع‌تری پیدا کردی، گسترش بیشتری پیدا کردی، امیدواریم که در آینده نزدیکی به حد مطلوب برسی. ولی یه مسئله دیگه برای ما طلبه ها مطرح است، اون فوق این حرف هست. بنده با همون عقیده عوامانه خودم عرض میکنم، شما با بزرگواری خودتون بشنوید و بپذیرید. بالاخره ما این همه از کتاب و سنت و آیات و روایات و این حرفا خوندیم، ان تنصر الله ينصركم، العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء. بیهوده سخن به این درازی نمیشه. حساب کمک های الهی، تأییدات غیبی، توفیقات، این یه چیز دیگری است. استفاده از ابزار ظاهری باید کرد، برنامه ریزی باید کرد، تقسیم کار باید کرد، تقسیم رشته ها باید کرد، همه اینا سر جای خودش، اما همه اینا غالبه. این چیزیست که در اختیار همه انسانهای دنیا قرار داره، اهم از کافر و مؤمن. پس اون تأییدی که خدا برای مؤمنین داره کجاست؟ خب حالا کسانی ممکنه در این زمینه ها می افراط هایی داشته باشن، خیال کنن بدون درس خوندن هم وقتی نماز شب می خونن همه علوم در قلبشون سرازیر می شی. خب اونا هم اشتباه می کنن. اگه بنا بود با یه عبادت همه مشکلات عالم هم بشه، که خب این همه احکام شرعی و واجبات و محرمات و این همه تعلیماتی که اهل بیت می دادن و کلاس های درسی که برگزار می کردن اینا نبود، می گفتن برید نماز بخونید، عبادت کنید، همه مسائلتون حل میشه. خب این یک نوع شذوذ است، ولی به هر حال اینم هست که کسانی که در راه خدا تلاش کنند خدا یاریشون میده. اینم یه واقعیتی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، دروغ نیست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، دروغ نیست. اینا هم یه حقایقیست. اگه من و شما اینا رو باور نکنیم، پس تو برای کی میخوام بگیم؟ مگه اینا متن دین نیست؟ مگه متن آیات قرآن نیست؟ مگه محکمات قرآن نیست؟ مگه احتمال دیگه هم در اطرافش میشه داد؟ و این بیشترین چیزی است که به ما امید می‌بخشه، که در مقابل انبوه مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم، ضعف‌هایی که داریم، شرایطی که ناخواسته بر ما تحمیل شده، به هر حال بعضی از این شرایط اجتماعی که ما درگیرش هستیم و وقتمون رو می‌گیره و مشغولمون می‌کنه، همش به انتخاب خود ما نبودی، برحال شرایط اجتماعی پیش اومده، ما هم در این مسیر این سیل قرار گرفتیم. شنا کردن برخلاف این جریان هم بسیار کار مشکلی است. نمیگم محال است، اما خیلی مشکل. در کنار این مشکلات، برای انجام این تکالیف سنگین، اگه با این نیروی محدود و با این سستی و با این کم همتی بخوایم اکتفا بکنیم و خیال کنیم با همین هم همه مشکلات حل میشه، تناسبی نمیبینیم. یک طرف حجم انبوهی از مشکلات بیشمار و کشنده و کمرشکن، و از یک طرف هم ضعف‌ها و ضعف‌های وراثتی که از گذشته به ارث بردیم، از دوران منحوس پهلوی، و یه مقدار هم ضعف هایی که امثال بنده داریم، ارادمون ضعیفه، نادیده گرفتن هواهای نفسانی مشکله، اون چی میتونه امید بخش باشه برای ما و هست و تجربه های زیادی اونو تأیید میکنه، علاوه بر بیانات صریح آیات و روایات، همین است که ما امیدوار به کمک های الهی باشیم. عزیزان من، اون خدایی که در جبهه های دفاع مقدس بود و نوجوانهای 13-14 ساله تا 17-18 ساله را در مقابل پیشرفته ترین تکنولوژی نظامی دنیا پیروز کرد، اون خدا اینجا هم هست، تو مجلس فیضی هم هست. شرطش اینه که ما اون روحیه، اون بسیجی و اون سرباز رو داشته باشیم. بله، خدا همون خدا هست. صحنه مجلس فیضی که با صحنه های دفاع مقدس فرقی نمی کنه برای خدا. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اینما تولوا فثم وجه الله. ما باید اون روحیه رو پیدا کنیم، اون نیت پاک رو پیدا کنیم، اون اراده قوی رو پیدا کنیم. اون وقت خواهید دید که کمک ها و مدد های غیبی الهی هم همونها سر جای خودش هست. در جبهه نظامی به یک صورتی ظهور میکنه، در جبهه علمی و فرهنگی به صورت های دیگری. طلبه برقی به ذهنش میزنه، یک شبهه که بزرگان در حلش موندن براش حل میشه. فردا با زبانش بیان میکنه، با قلمش مینویسه. در مقابل طاغوت ها، در مقابل پهلوان های کفر و الحاد می ایسته و پاسخ اونا رو میگه. مطلبی که نه کتاب ها نوشته بود، نه کسی بهش تعلیم داده بود. همون خدایی که در جبهه اون پیروزی ها رو می آفرینه، در جبهه های علمی و فکری هم می تواند چنین کمک هایی به بندگان خالصش بکنه. ما باید سعی کنیم این روحیه اخلاص، فداکاری، انجام وظیفه، فکر این باشیم که بنده این باید بندگی کنیم. خواجه خود طریق بنده نوازی داند. شما نمیخواد بهش یاد بدی که چی به ما بده، کجا دست ما رو بند کن، چه پست و مقامی به ما بده. اون خودش بهتر میدونه. ما باید فکر این باشیم تشخیص بدیم چه وظیفه‌ای رو دوش ماست، اونو انجام بدیم. ببینید نمونه هاشا، زندگی بزرگان رو ببینید، با چه فقری، با چه مشکلاتی زندگی کردند و چه برکاتی نصیبشون شد و چه برکاتی نصیب عالم کردند. زندگی علامه طباطبایی رو مطالعه بکنید. یه طفل یتیمی با سخت ترین مشکلات دست و پنجه نرم کرد، چه اون وقتی که در نجف بود، گرسنگی و فقر و دست خالی، و چه اون وقتی که برگشت در تبریز بود، مواجهه با گروهک های مارکسیستی و توده‌ای ها و فرقه دموکرات، و چه اون وقتی که در قم اومد به عنوان یک فرد غریب ناشناسی که هیچ کسی حمایتش نمیگرد، کسی زمینه ای برای کار فراهم نمیگرد. امروز ببینید برکات وجودش عالم را پر کرده. یه داستانی رو من شاید بار دیگه هم برای شما نقل کرده باشم، از زبان من شنیدید، ولی اونقدر آموزنده هست برای ما که بدونیم همه چیز در گروه پول نیست، همه چیز در گروه امکانات نیست. خدا که بخواد کسی که لله قدم برداری، خدا برکت میده به وجودش، به قلمش، به نفسش، به کارش. چون این ناقل این جریان حیات داره، شما میتونید برید تحقیق بکنید، به خصوص این رو عرض میکنم، ولی نمونه این چیزا فراغونه. جناب آقای دوانی رو میشناسید، محقق و مورخ معروفی که برنامه های تلویزیون هم دارن، کتاب های زیادی در تاریخ و اینا نوشتن. ایشون در درس های اسفار مرحوم علامه طباطبایی هم شرکت میکردن. اینا خود ایشون نقل کردن، من از زبان ایشون شنیدم، شما میتونید برید سوال بکنید، اطمینان بیشتری پیدا کنید. شاید من در نقل یک کلمه کم و زیادی کرده باشم. ایشون نقل میکردن که یکی از تابستانهایی که مرحوم علامه طباطبایی در مشهد مشرف میشدن، معمولا تابستانهایشون با دعوت مرحوم آقای میلانی مشرف میشدن مشهد، دو سه ماهی رو در مشهد بود. یکی از تابستانها میشون میگفتن ما رفتیم خدمت ایشون و خب سالها در جلسات درس ایشون شرکت کرده بودیم، ما رو میشناختند و رفتیم به خیال خودمون پیشنهادی کردیم به ایشون. گفتیم آقا احتیاج به مباحث عقلی در حوزه زیاده و خب اون وقتا بیشتر این شبهات مارکسیستی و ماتریالیستی و اینا مطرح بود و بیشتر فلسفه میخوندن برای جواب اونا. خود مرحوم علامه طباطبایی هم اون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اینا رو که نوشتن، انگیزه اصلیشون مبارزه با افکار فلسفه های مادی بود. ایشون میگفتن رفتیم خدمت ایشون رو عرض کردیم که نیاز طلبه ها به مباحث معقول برای مقابله با افکار مارکسیستی زیادی، اما همه نمیتونن بیان یک دوره اسفار را کامل بخونه و تا بخواد دورش رو تمام کنه اون وقت بعد ازش نتیجه بگیره برای پاسخگویی و اینا. تازه هر کس هم اسفار خون اونچنان نیست که مسلط بشه برای استفاده از مطالب معقول برای پاسخگویی. ما پیشنهاد کردیم که آقا شما بیایید و این اسفار رو تلخیص کنید. اسفار مباحث مکرر زیاد داری، مباحث غیر فلسفی، مباحث ذوقی و عرفانی و اینها هم داری، مباحثی به تفصیل گاهیشون صحبت کرده، میشه اونها رو تلخیص کرد در عبارات کوتاه‌تری. برای قدم اول شما بیایید مکررات اسفار را و مطالب عبارتهای زائدش را حذف کنید و خلاصش بشه مثلا یک کتابی، یک چهارم کتاب اسفار، تا بشه اینا در ظرف دو سال مثلا خون و اون نتیجه ای رو که بعد از خوندن کل اسفار میگیریم برای این اهدافمون از خوندن این کتاب در ظرف دو سال بگیریم. ایشون فرمودن که پیشنهاد خوبیست. گفتم خوب آقا پس شما این کار رو انجام بدید. ایشون خود تأمل کردند و سرشون رو پایین انداختند و جوابی ندادند. گفتم آقا این برای شما کار سنگینی، کار زیادی نمی طلبه، شما کتاب رو دست بگیرید و خط بکشید بعضی جاهاش رو، این قسمت شو هست بشه. بعد این کتاب رو تکثیر میکنند و مثلا از روش نسخه برداری میکنند. آقای دوانی نقل میکردن، این عین عبارت هاییست که ایشون میگفت. تن مرحوم آقای طباطبایی وقتی خیلی ناراحت میشد یه خود رنگش برافروخته میشد و این پره های بینیش میلرزید. این آقای دوانی نقل دیدم یه همچه حالی برایشون پیدا شد. گفتن باید همون یک کتابش باشه که من بردارم ترخیصش کنه، یعنی من توان خریدن یک کتاب اسفار ندارم. که بتونم اینو خط بکشم بعد جاهاشونو میکنم حذف کنم. ایشون مبالغ گزافی مقروض بود در زندگیش، با اینکه سالیان طولانی که ما خدمتشون می رفتیم اینا یه خونه اجاره دو اتاقه اجاره کرده بودیم. در این حال از تهیه هزینه زندگیش بر نمی اومد. اون وقتی که خیلی ایشون دستش باز بود برای هزینه زندگیش، وقتی بود که کتاب تفسیر المیزان را می نوشتن، برای هر جلدی 3,000 تومان حق و تالیف می گرفتن. این 3,000 تومان زندگی ایشون را در 6 ماه تأمین می کرد. یعنی ماهی 500 تومن ایشون حق و تألیف تفسیر المیزان، این درآمد ثابت ایشون. یه همچه کسی اینجوری زندگی کرد. در همین سالهای آخر عمرش یکی از دوستان گفت ایشون از قم مسافرت آمده بود، از اتوبوس پیاده شده بود کنار خیابون، تاکسی ایشون سوار نمیکرد ببردش خونه و اساسش میدن صرف نمیکرد. مدتی کنار خیابون معطل شده بود تا میگفت من دیدم متوجه شدم، رفتم این جلوی تاکسی گرفتم و گفتم هرچی بخوای من بهت میدم. و اساس ایشون رو کنم و رسوندمش منزل، در حالی که دامادش مرحوم آقای قدوسی رضوان الله علیه عالی ترین مقام قضایی کشور رو در اون وقت داشت. اینا عرض کردم برای اینکه بدونید خدمت به اسلام، خدمت به دین، خدمت به فرهنگ، خدمت به علم مشروط به توانایی مالی نیست. اگه کسانی فداکاری کنند، برای خدا کار بکنند، خدا اونچنان برکت میبخشه بهشون که امروز شاید هیچ جای دنیا نباشی که یک نفر بخواد درباره مسائل اسلامی تحقیق کنه و از تفسیر المیزان مستغنی باشی. مرحوم علامه مطهری رضوان الله علیه میفرمود هیچ مشکلی نیست که جواب صریحش را یا کلید حلش را من تو تفسیر المیزان پیدا نکرده باشم. و ایشون معتقد بود که مطالب تفسیر المیزان همش با فکر عادی نیست. ایشون معتقد بود که اینها بسیاری الهامات الهی است که ایشون به صورت بحث‌های استدلالی و اینها تدوین کرد. این همون کمک‌های الهی است که به یک کسی که مخلصانه در خانه اهل بیت قدم برمی‌داره مشمول این عنایت‌ها واقع میشه، ولو دستش هم خالی باشه. طول کشید عرایزن. حاصل عرضم این بود که 2 تا کار باید بکنیم. این بار تکلیف خواه ناخواه روی دوش ما آمده، این آش کشک خاله است. از این تکلیف فرار نمیشه کرد. تکلیف متعین است که چون من به کفایه نداره بر همه ما واجب متعین، هر کسی به اندازه توانش. برای اینکه ما بتونیم این بارش را درست در حدی که توان داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انجام بدیم، اول باید برنامه ریزی صحیح کنیم برای استفاده از وقتمون و از امکاناتی که فراهم هست. کتابخانه هست، کامپیوتر هست، استاد هست، نوار هست، فیلم هست، هرچی هست، استفاده از اینا به صورت صحیح. این برنامه ریزی است که ما باید داشته باشیم. سطوح مختلف، اساتید و سیاست گذاران حوزه در یک سطح عالی، کسان دیگه در سطوح نازل‌تر و هر کسی برای زندگی خودش. و جدیت در راه اینکه این برنامه را درست اجرا کنیم، تنبلی نکنیم، وقتمون صرف تماشای کارتون نشه، صرف حل کردن جدول روزنامه نشه، وقت برایش ارزش قائل بشی. دوم، مسئله معنوی و روحی است. رابطه‌مون رو با خدا درست کن. صاف با خدا عهد ببندیم خدایا ما میخوام بنده باشیم. ما را در راه بندگی خودت یاری کن. و خدا اکرم از این است که کسی بخواد در راه او قدم برداره و او کمکش نکنه. مگه کم میاد؟ کلن نمدو ها اولا و ها اولا، اونایی رو که در اغراض مادی و حیوانی کار میکنند خدا کمکشون میکنه، اونایی که برای خدا کار بکنند خدا کمکشون نمیکنه. اولائک کان سعیهم مشکورا، درباره اونایی که من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، همه خواسته هاشون تحقق پیدا نمی کنی. اونایی که دنیا طلبن. و من اراد الاخرت و سعالها سعیها و هو مؤمنون فاولائک کان سعیهم مشکورا. ما ازشون تشکرم می کنیم، نه تنها مزدشون را میدیم، حقشون را ادا میکنیم، شکر میگذاریم تلاششون را، قدردانی میکنیم. اولائک کان سعیهم مشکور. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، به حق اولیاء و مقربان درگاه قسم میدیم، به ما اون نیت و توفیقی بده که جزء اون کسانی باشیم که خودت فرمودی اولائک کان سعیهم مشکورا. پروردگارا بر علو درجات امام عزیزمون بیفزا که اون چه داریم از برکات وجود اون مرد خداست. پروردگارا ساعت به ساعت بر علو درجات او بیفزا. شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما. دین شهدا بر گردن ما نگذار. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. هر کس در هر پست و مقامی برای اسلام خدمت میکنه او را تأیید بفرما. هر کس در جهت تضعیف اسلام قدم برمیداره او را مخذول و منکوب بفرما. شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.